أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 16 و 17 از سوره اسراء. و اذا اردنا ان نهلک قریةً، وقتی تصمیم میگیریم که یک قریه ای رو از بین ببریم، امرنا مترفیها ففسقوا فیها، امر میکنیم به خوشگذرانهای اون قریه تا فسق بکنن در اون قریه. فحق علیها القول، و قطعی میشد بر اونها قول. این قول یعنی قول عذاب، که قطعی میشد که دیگه ما اونا را عذابشون بکنیم. فدمرناها تدمیرا، وقت در نتیجه اونا رو در هم میکوبیم. در هم کوبیدنی یعنی به سختی، به شدت اونجا رو عذابشون میکنه. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، فکر نکن اینا رو به زبون داریم میگیم و عمل نمی کنیم. میگه در گذشته اگه نگاه بکنی چه بسیار گروه هایی بودن که ما اینا رو هلاکشون کردیم. بعد از حضرت نوح علیه السلام گروه های فراوانی رو ما عذابشون کردیم. لذا میتونی عبرت بگیری از گذشته. و کفا بربک به ذنوب عبادهی خبیرم بصیرا، این که خدا خبیر و بصیر هست به گناهان بندگانش، این کفایت میکنه. نیاز نیست کسی خبر بده به پروردگار، یا این که پروردگار بخواد بررسی بکنه تا به یقین برسه، نیاز نیست. کفایت میکنه خبیر و بصیر بودنش، از همه چی با اطلاعه. آیه 16 یه اشکالی درش هست و اون اینه که میفرماد وقتی میخواییم قریه ای رو هلاک بکنیم، به مترفینش امر میکنیم که فسق بکنند. چطور خدای متعال امر بکند به فسق؟ خدای متعال که امر به گناه نمیکنه. این اشکالیش که تو اینجا هست. درسته یک قریه ای رو خدا میخواد هلاک بکنه، اما اشکال امرنا مترفیها، به مترفینش امر میکنیم ففسقوا فیها، اینا میرن خوب فسق میکنن. آیا خدا امر کرد که اینا برن فسق بکنن؟ این که با شأن پروردگار همراهی نداره و امر به معصیت نمیکنه. مفسرین بعضیشون این اشکال رو مطرح کردن و یه جواب خوبی هم دادن. گفتن خداوند امر به اطاعت میکنه، همون امر به تقوایی که به همه جا میگه، به اون قریه هم همونو میگه. منتها مترفین، اونایی که خوشگذرانن، اینا معصیت میکنن، فرمان الهی رو زیر پا میگذارن. این جوابیش که بعضی دادن. پس امرنا مترفیها، گفتن امر میکنیم به مترفین به اطاعت و تقوا، اما اونها ففسقوا فیها، اونا هستن که فسق میکنن. اشکال دیگه حل شد، خدا امر به فسق نکرده، امر به اطاعت کرده. ولیکن یه جواب دیگری هم میشه داد و اون این است که امرنا مترفی ها به معنای جوازه. امر میکنیم به مترفین یعنی جلوشون رو نمیگیریم. اذا اردنا ان نهلک قریتن، اینجا هم در مقام حذره. حذر چیه؟ اینه که قبل از اینکه خدا اراده هلاکت بکنه نمیخواست این قریه رو هلاکشون بکنه. تا دیروز که نمیخواست اجازه نمیداد که مترفین بخواد فسق بکنن. خب ببینید این حذر قبلشه. بعد خدای متعال وقتی میبینه نه اینا دست بردار نیستند و باید این قریه هلاک بشه، در این صورت مانع رو بر میداره. امرنا مترفی های رفع مانعه، لذا میشه جواز. نظیر این که پزشک تا دیروز به مریض میگفت مبادا شیرینی بخوری، اما امروز وقتی که میبینه نه این کارش که از کار گذشته، این داره فوت میکنه، میگه بخور. این بخور امره، امر میکنه به خوردن، اما امر معنیه وجوب که نیست که، حتی استحباب هم نیست، این معنیه جوازه. یعنی تا دیروز میگفتم نباید بخوری، از امروز میتوانی بخوری. منطقی میتوانی ها ما با دقت عقلی داریم میگیم، اما تو عرف نمیگه میتونی، تو عرف امر میکنه. تا روز قبل نهی میکرد، امروز امر میکنه میگه بخور. منطقه ما میگیم امر در جایی که توهم حضره، یعنی فکر میکنه امروز هم مثل دیروز حضره، این میشه توهم. اونجایی که توهم حضره میاد امر میکنه، معنیش اینه که دیگه حضری امروز نیست، میشه جواز. لذا آیه رو اگه دنبال اذا اردنا بخونیم، این معنی که الان گفتم که تو اصول ما باش بیشتر سر و کار داریم و به درد تفسیر میخوره، قشنگ به ذهن میرسه که شما زمان رو در نظر بگیر. اذا اردنا یعنی قبلش اراده نکرده بودیم، قبلش که اراده نکرده بودیم اجازه نمیدادیم مترفین یا دیگران هر غلطی میخوان تو این شهر بکنن. اما اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، این امر میکنیم یعنی از زمانی که اراده کردیم هلاکت دیگه اجازه میدیم، اجازه میدیم به مترفین. حالا که اجازه دیم وقت مترفین چکار میکنن؟ ففسقو فیها. معید این عرضی که دارم اینه که فسق اختیاراً به واو نسبت داده شده، ففسقو یعنی اونها دارن فسق میکنن، ولی که خدا امر کرده بود و اینا مجبور به فسق بودن که نباید بگید ففسقو، اونا فسق نکردن، عذرخواهی میکنن، باید بگیم خدا فسق کرد. اما ففسقو فیها این تصریح به اینه که نسبت فعل به انسانها داده میشه، به خود مترفین داره میگه اینا فسق کردن. فحق علیها القول. خب این اصل جواب اشکال که دو نوع جواب در واقع داده شد. و اما یه نکته ای که از مجموع آیه میفهمیم اینه که رفاه زدگی زمینه معصیت توش هست بیشتر از جای دیگه. الان تو اصفهان خودمون ببینید منطقه هایی که تو رفاه بیشتری زندگی میکنن، ببینید معصیت بیشتر میکنن یا نه، توهین به روحانیت و به نظام انقلاب بیشتر توشون هست یا نه، مسجد کمتر هست یا نیست، عبادت کمتر هست یا نیست، تارک و صلات بیشتر هست یا نیست، نمیدونم شهید کمتر هست یا نیست اونجا، اینطوریه دیگه. البته نمیگیم هیچی ها، میگیم کمتر. این خیلی واضحه، فقط هم اصفهان نیست ها، حالا به این تهرونش هم همینه. من نمیخوام بگم کجا و اینا، خودتون ترجمه بکنید. هر جا رفاه بیشتر شد زمینه معصیت توش بیشتره. حالا چیه علتش؟ چیه علتهای گوناگونی داره که این رفاه با بیدینی چه ارتباطی داره؟ مگه نمیشه انسان رفاه داشته باشه کاملا متدینم باشه؟ چرا میشه؟ امکانش که هست، اما چرا درصد کمه؟ معلومه یه تأثیری داره. بله، یکیش قفلته، یه عاملش اینه. قفلت باعث میشه رفاها قفلت میاره. آدمایی که تو رفاه زندگی میکنه اصلا غافله، حواسش نیست که روحش هم یه نیازی داره برد اعتقاد به خداشو تقویت بکنه، توجه به این نداره. وقتی میخواد نیاز بچهشو تأمین بکنه فقط نیاز به لباسشو مسکنشو نم خودرو و اگه امکانات تحصیلیشو حتی بفرستش خارج. من هنوز میبینم بعضیا که با اینکه رشته تحصیلی اینجا تو کشورم هست بچه میفرست خارج کشور با یه پول هنگ گفتی که معلومه اینا پول باد آورده دارد، حالا حروم و حلالش رو چه از کنن. اما چه لزوم داره داری بچه میفرسه خارج؟ میدونیم بچه یا بیدین میشه اونجا مشکل اصلا توجه به این نکات نداره، میخواد بیدین بشه میخواد نشه. و اینا رفاه اینه، قفلت میاره، قفلت دوری از دین رو میاره، دوری از نیاز روحی رو میاره، مثلا توجه دیگه به نیاز روحی نداره. یه عاملش اینه. یه عامل دیگه شم اینه که رفاه با گناه خیلی دستش گرداره همه. چرا؟ اینه که تو رفاهنده خمسه مالشو نمیرد بده، و میخواد تو پول بیشتر داشته باشه دیگه، بهش میگن خمس مالا داره، میگه چی بکی بنا، مسخره میکنه. ببینید دستش گردن همه. معمولا باز نمیگم همه، با 90% اینا که تو رفاهن خمس مالشو نمیره، اصلا با همین خمس ندادن خودشو به رفاه رسونده، با همین زکات ندادن، با همین انفاق نکردن، کمک به دیگران نکردن، این پول دور خودش جمع کرد. پس رفاه با گناه هم دستش گردنمه. یعنی 90 دست اینه که تو رفاه، تو گناه هم نگید فقط قفلت داره، کار حرام الان انجام میده. اینم یکیشه. وقت فقط هم فکر نکنید بعد انقلاب اینطور شده سا، قبل از انقلابم همین بود، برید تا صدر اسلامم هم همینه، برید انبیای گذشتن، قرآن میگه حضرت نوح پیروانش کیا بودن؟ افراد متوسط بودن. وقت میگه اون کسانی که قرآن اسمشون عرازل میگذارد، میگه یه سری دیگه بودن، میگفتن ببین اینه که پیروه حضرت نوحان یه سری آدم های فقیر و توحیده است، اینا دور برش مسخره میکردن. همیشه پس این بوده داستان اون کسی اومد خدمت پیامبر گفت دعا کنید رزق من زیاد بشه، دو شنیدید پیامبر نمیخواستن دعا برش بکنن، مصلحتش نبود، هی اصرار کرد. بالاخره پیغمبر دعا کردن، ببینید تو رفاه که قرار گرفت چی شد، ببینید قشنگ مشخص است علتش چیه. زاد و ولد پیدا کرد گوسفندانش، دیگه جا نبود تو مدینه، تعدادش زیاد شد جاشون نمیشد، مجبور دیگه زمین بزرگتری تهیه کنه، رفت بیرون شهر یه زمین تهیه کرد. هم که فاصله گرفت دیگه مرتب نماز نمی‌ماند، سختش بود، راه زیاد باید می‌ماند، روزی یه نوبت میواد مسجد رو برمیگشت، بقیه شد که همونجا نماز فرادا میخون. یه مقدار زاد و ولد بیشتر شد، دید اونجا هم نمیشه، رفت یه مقدار عقب تا یه زمینه خیلی بزرگی گرفت و مشغول اونجا شد. دیگه روزی یه بارم میمد، فقط روزای جمعه نماز جمعه میمد و برمیگشت. یه مقدار وسیع تر شد رزقش، توسعه رفت عقب تا دیگه روزای جمعه هم نیمد. این تا یه چند سال این رفاه اینه. حالا این فاصله ظاهری پیدا کرد از شهر مدینه با، اما ارزم اینه رفاه فاصله یه روحی میاره، فکرش از عالم جدا میکنه، این فکرش از مسجد جدا میکنه. لذا همیشه اینطور بوده. اینکه امام بزرگوار ما میگفتن من یه موی این کوخ نشینا رو نمیفروشم به اون کاخ نشینا، حقیقتا بزرگان ما حواسشون خیلی جمعه که این کوخ نشینا خیلی اهمیت بیشتری میدن، چون همینان که مقیدن رفاه که نیست، تو زحمت که هست این بیشتر با دین میتونه مأنوس باشه، خدا رو بهتر میشناسه، بعدم بهتر با میشه فداکاری میکنه برای دین، کمتر توهین به قرآن و اهل بیت علیهم السلام. اینا رو باید توجه بکنیم. حالا این معناش نیست که دین مخالف رفاهه. پس معناش چیه؟ معناش اینه که مواظب باشیم، ما که آخوندیم ما مواظب باشیم هر چه رفاه رو توسعه دادیم دین رو تقویت بکنیم، یا حتی من میگم اول دین رو تقویت بکنیم بعد رفاه رو بیاریم بالا. اینو مواظب باشیم، تو تربیت اولادم باید خیلی مواظب باشیم. دیگه رفاه اومد بالا، این بچه دیگه درس نمیخونه، دا توی سختی خیلی جزئی، یه مقدار سرما باشه گرما باشه میگیرد میخوابه، اما اگه تو سختی باشه چرا میست؟ بذار اول ایمان رو تقویت بکنی، ایمان اگه اومد بالا حالا کنارش رفاه هم هرچی میخواد بیاد بالا. اصلا انقطاع از دنیا پیدا میکنه، کسی که تو دینش قوی شده انقطاع داره. لذا این آیه که فکر کنم کم نظیرم از تو قرآن، خیلی درس بزرگیست برای ما، که میگه وقتی میخوام یه قریه رو هلاک بکنیم مطرفین رو، نه دیگران رو، اون افراد خوشگذرون، اونایی که وضع مالشون خوبه، اونا رو اجازه میدیم که گناه بکنند. و همیشه تو جوامع همیشه همینطوره. برید تو تهران اولین کسان که فسق و ترویج میکنن همین مرفهینه، همینه مطرفین، اینه که وضع مالشون خوبه اینا. برید تو کرج، برید شیراز، برید مشهد، هر جا که برید مطرفین زمینه یه گناه توشون خیلی بیشتر از دیگرانه. اینا هم شروع کننده هست. و برید تو دانشگاه ببینید چه خبره، برید تو محله‌های خوشنشین چی، یعنی هر جا میرید نگاه میکنید اون مرفهینند که 90%شون، نمیگم با 100% یک توهین به همشون نشه، اما دو تا عامل بزرگ الان خدمتون گفتم که علت این که رفاه انسان رو از خدا دور میکنه، یکی قفلت، یکی گناهه، ایناست. اما افراد متوسط جامعه اینطور نیستن. به عبارت دیگر ما میگیم فرهنگ مرفهین پسته، خداشون اینا قبول ندارن، خداشون فرهنگا به چی میدونن؟ به مدرک میدونن. مدرک فرهنگ نیست که. بله اگه میخواید مدرک ببینید دکترا تو کدوم گروه ها بیشتره؟ تو مرفهین بیشتره، چون پول داشته، با پول رفته حتی مدرک قلابی خریده، از نه خیلی داری که خود اساتید دانشگاه آمدن به من گفتن نه اینکه معلومات بخوام نسبت بهشون بدیم، نه اینا پول دادن، پول زیاد بهشون میدن و اون رساله‌ای که بعد ازش دفاع بکنن آماده میزن در اختیارش، بعدم یه نمره بهش میدن و گاهی هم لو میره که این مدرک اصلا مدرک متناسب با تحصیلات شخص نیست. حالا یا خیلیشون اینطوری مدرک اگه بخواید ببینید تو مرفهین بیشتره، اما همون مرفهه اگه میخواید ببینید اخلاقه چقدر پایینه، برو یه سلام بهش بکن، تو همون سلام همه چی میفهمی. اولا سلام که به شما نمیکنه، قدم اولش. حالا شما یه سلام بهش بکنید ببینید جواب میده یا نه، یه دست بهش بده ببینید بلده اصلا دست بده یا نه، اصلا ببینید جواب شما رو بلند میگه یا آهسته میگه، ببینید دیگه چی. یعنی مسئله ابتدای دین و بلد نیست، نه دین، عوض میخوام دین رو نگم، مسئله اولیه یه عقل و بلد نیست انجام بده. پس این سطح فرنگش خیلی پایینه، کجا فرنگش بالاست؟ عقل ما عبده به رحمانه، اگه عقل داشین آقا یا این خانم با این وضع نمید بیرون. عقل میگه بندگی خدا رو بکن، چرا بندگی نمی کنه؟ چرا گناه میکنه؟ من یه موقعی این صحبت ها که هنوز هم کسی نتونسته صحبت ما رو رد بکنه، هی تو جامعه مکرر میگن، قاعدتا شما هم صدها بار شنیدید که هرچه زمان دارد میره جلوتر هی دارد هوشیاری بچه ها بیشتر میشه، فرهنگ جامعه دارد میره بالاتر، حتی میگن نسل آینده بچه های ما از خود ما جلوتره. ما اینو قبول ندارم. شیطنت اگه میخواد بگید بله شیطنت جلوتر رفت، دلیل اینه که اگه فرهنگ میرفت بالاتر باید معصومین آینده بیشتر از گذشته باشه، باید این معصوم پیدا کنیم دیگه. فرهنگ مگه نمیگیری میره بالاتر؟ یعنی تجزیه تحلیل نمی کنم و خیلی ساده میگم بیارید یه معصوم الان بیارید آینده، بگید گذشته 14 تا معصوم داشتیم و بگید آینده 20 تا پیدا میکنیم 30 تا پیدا میکنیم، میره جلوتر، باید فرهنگ میاد بالاتر، باید بیشتر باشه دیگه. نیست، هی پستر میشه پستر میشه تا ملعت ظلمن و جورا. این کجا فرهنگ رفت بالا؟ بعد حضرت که ظهور میکنن دور فرهنگ ها رو میارن بالا، یه دستی عنایتی میکشن و توجهی میکنن، عقل ها روش میکنه، بازم نه در حد اسمت، اما یه مقدار میفهمن که نباید ظلم کنن. این آمریکایی که ادعا میکنه اینقدر فرهنگش بالاست، پس چرا ظلم بیشتر از بقیه دارد میکنه؟ اینقدر دروغ میگن که چی؟ اینقدر ظلم کشور مختلف میکنن برای چی؟ این سازمان ملل مگه نمیگه تا این فرهنگ رفت بالا؟ پس چرا اینقدر پست دارد میشه؟ این مردم میان ما چه گناهی کردن که چند هزار نفرشون هم تو میکشن، نابود میکنن، اخراجشون میکنن از کشورشون، هیچی هم نمیگن. کجا فرهنگ رفت بالا؟ اینا رو فریبه اینا رو نخوریم که بگن فرهنگ میره بالاتر. کجا فرهنگ رفت بالاتر؟ اگه فرهنگ میره بالاتر باید معصوم میشدن، اما نیست اینطور. تا میخوایم معصوم ارائه بدیم میریم 1400 سال پیش، میگم 14 نفر معصوم بوده، یه مقدار میریم عقبتر حضرت شعیب نشون میدیم، حضرت موسی رو نشون میدیم، میگیم عجب انسانهایی بودن. حضرت موسی علیه السلام وقتی دنبال دختر شعیب دارد میاد برد خانشون، به دختر شعیب هنوز ازدواج که نکرده بود، به دختر شعیب گفت شما از پشت سر من بیا، گفت انا من اهل بیت لا ننظر الى ادبار النساء، ما از یه خانواده هستیم که از پشت به زنها اصلا نگاه نمی کنه. چادر سرش بود، مانتوی نبود، چادر سرش بود که قرآن میگه تمشی علی استحیاء، اصلا تمام وجودش پر از حیا بود. قرائت فاد نمیدا، عذر میخوام که ذهن ناقص ما، عقل ناقص ما امروز یه حالت وحشیگری میدیم تو جامعه هست. اینطور نبود، اما حضرت موسی علیه السلام گفت از پشت سر من بیا. خب اگه فرهنگ جامعه دارد میره بالاتر باید این بیشتر بشه دیگه، بچه کمتر شد. چرا وقتی من میخوام حرف بزنم برای شما دارم از حضرت موسی میگه؟ خب بیام از خدامون بگی. اما هی از گذشته ها میگی، اونم گذشته های چند هزار سال پیش. وقتی میخوایم عشق به خدا رو بگیم، حضرت شعیب رو میگیم چه عشقی به خدا داشت، اهل بیت علیهم السلام جای خود، اما انبیاء گذشته رو مثال میزنیم. حضرت یعقوب چه کرده سو، حضرت عیسی چه کرده سو. خیلی خب بیام تو زمان خودمون، نیم خیلی کم. علی حال خیلی عجیبه که اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مطرفیها، اونایی که صد شکنن در مقابل دین و سبب نزول عذاب الهیان مطرفینن، امرنا مطرفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول. نتیجه بعدی که میخوام بگیرم اینه که ما روحانیون آخونده باید مواظب این مطرفین جامعه باشیم. یکی از وظایف سنگین ما الان اینه. البته مردم حساسشون نکنیم، چون تا میان بگیم خیال میکنن ما همه رو داریم بگیم. هی ما داریم تکرار میکنیم اینجا که همه رو نمیگیم، اما تو جامعه وقتی میخواد مطرح بشه آخرش یه دی خیال میکنن که اون خیری هم که حالا وضع مالش خوبه داره کمکم میکنه، داریم اینو میگیم. فوری ذهنم میره رو تو، نه اونو ما نمیگیم. اما اون خیرم بدونید انقطاع از دنیا بلکه توشه که داره کمک میکنه. ما باید مواظب مطرفین باشیم که الان وقتی یه اجتماعی میشه شعار میدن علیه نظام انقلاب، برید ببینید کجاست. من تو اصفهان محل اجتماعشون کجاست؟ دیگه الان اسم بیارم زشته بگم، خودتون میدونید دیگه. محل اجتماعشون کجاست؟ همونجاست که زمیناش چند برابر جای دیگه قیمت داره. چرا تو محلهای متوسط یا ضعیف اونجا چرا نیست؟ باید ما وضعی مطرفین خیلی باشیم. الان ایام سوگواری سید و شهدا علیه السلامه. یا آمار بگیرید، 10,000 تا جلسه امام حسین علیه السلام هست، 8,000 تاش باز میخوام دیالا اینطوری میگم این ور آبه، 2,000 تاش اون ور آبه. چرا باید اینطور باشه؟ مگه اونا مطرف نیستن؟ وضع مالشون مگه بهتر نیست؟ خب بیشتر باید جلسه برگزار کنه. میگه ما وضعمون خوب است، اتفاقا به عکس. مطرف بودنشون باعث شده جلسه برگزار نمی‌کنن، تو جلسه هم شرکت نمی‌کنن. حالا اگه همسایه‌ش هم جلسه بگذاره میلیت شرکت نمی‌کنه. مگه تو رو درواسی اینا، ولی یه شبش میاد که بگه ما اومدیم. اما به عنوان احساس نیاز نمیاد. مسجدش همینطوره. من اینقدر به مسئولین گفتم، اگه همین اخیرش رو بهتون بگم که گفتم اون طرف بیاد 10 تا 20 مسجد بسازید. خیلی میگن باشد باشد، اما کو اصلا دیگه خسته میشیم دیگه. از بس گفتیم حالا من خسته که نمیشم، بازم میگم. اما اگه براتون بگم مثلا آبرو براشون نمونه که بهتون بگم که چقدر من تو جلسه التماس کردم بهشون، گفتم بیاد چند تا مسجد این طرف آب بسازید، فرهنگ جامعه رو اونجا ببرید بالا. اصلا متوجه نیست، نمیفهمه منم چی میگم، اصلا نمیفهمه فرهنگ چیه. خیال میکنم چون اونا مدرکشون بالاتره است فرهنگشون بالاتره. تازه باید اینا جا بندازیم براش که نخه. مطرفین ففسقوا فیها، و مواظب این باشیم که اگه یک گفتیم زاینده رو خوش شده سنم چید، یه عاملش ایناست تعجب نکنید. فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. این نمیخوام بگم حالا عذاب بود سا، اما ما آخونده این وظیفه رو داریم مواظب مطرفین باشیم که اینا اگه گناه کردن بدتر خوش میسوزند، همه بی آب میشن دیگه. نمیان بگن که یه بخشی کم آب بشه یه بخش نشه، که همه از بین میره. خدا نکنه اینطور بشه. و منم به این شفافی که دارم میگم نمیخوام خدا نکرده اینطور بشه، اما میگم عذاب سخته، حکم الهی رو بازی چه نگیریم بخندیم و بگیم اینا چیه، حکم خداست و عذاب الهی رو باید خیلی ازش بترسیم. اینم کار ما آخونداست. ما اینا دیگه جای دیگه نمیتونم تفسیر اینطوری بگم برای آیه قرآن، اینجا خدمت شما دارم میگم و ایام عاشورایی که در پیش داریم و خیلی باید مواظب این نکات باشیم. کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، چقدر ما هلاک کردیم. تو خیال میکنی ما شوخی میکنیم؟ هلاک کردیم. برو قوم عادو ببین، قوم ثمودو ببین، قوم لوتو ببین، قوم مدینو ببین، فرعونو ببین چطور تو دریا غرقشون، هامانو ببین چطور فروش بردیم تو زمین، قارونو هامانو نمیدونم تو زمان پیامبر ابرهه رو ببین چیکارش کرد. خیلی رو هلاک کردیم، یکی دوتا که نیستن که. عذاب الهی بیاد تبس میشه دیگه، تبس خدای متعال چکه. همه خواب بودیم و دشمن تو کشور ما داشت کار خود به بازی یمت، توفان شن همچی زد به اینا که انداختشون اون هلیکوپتر خورد تو هواپیما و دوتا اینا که خوردن تو همه ریختند. و مواظب این باشین. کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، خیلی ها رو ما هلاک کرد. خب دیالا کافیستا اینجا، من چون ایام عاشورا هم در پیشه به همین مناسبت عرض میکنم که هر جا تبلیغ میرید انشاءالله که موفق باشید بتونید خوب تبلیغ بکنید. اولا معارف دین رو دقیق برای مردم بگید، خوب بررسی بکنید و خوب بگید. وقتی میگیم دقیق معناشی نیست که مبهم بگید، معارف دین رو دقیق بگید اما شفاف هم بگید، یعنی خیلی ساده بیان کنید تا خوب همه کس بفهمه، اون که تحصیل کرده است با اون که بی سواده، همه بفهمن که چی دارید میگید. سنگین صحبت نکنه اما مطلب فراوان صحبت بکنه، کمتر حاشیه برید و بخواید وقت افراد رو بگیرید و سعی کنید مردم رو با ثقلین آشنا. هدفتون همون وصیت پیامبر باشه که توصیه کردن تمسک به این دو بکنید تا نجات پیدا بکنید. عشق به قرآن رو تو دل مردم بیندازید با تفسیر زیبایی که میگید، آیه‌ای که میگید 5 تا 10 تا نکته براش بگید. عشق به اهل بیت علیهم السلام تو دل مردم زنده بکنید با بیان معارفی که از اونها نقل میکنید، ولایتشون رو خوب توضیح بدید و بیان بکنید، رحمانیت و رحیمیت خدا را تو وجود اهل بیت علیه السلام باید تجسم بکنید. اینقدر میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خدای ما اینطوریه. اینا را آشنا بکنید با قرآن اهل بیت علیه السلام و عشق اونها رو تو دلشون بیاندازید، دیگه کافیه دیگه. خدمت به روح مردم، به جامعه مردم اساسش هم همینه. بعدم روزه خوب بخونید، روزه بخونید، خوب گریه بکنید و خوب بگریانید که نعمت بزرگیست. تو زیارت عاشورا میگیم فسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک. اصلا خدا ما رو گرامی داشت به واسطه امام حسین علیه السلام. خب این کرامت که خدا به ما داده است به واسطه کربلا، به واسطه عاشورا، دهه محرم چیه؟ من چند تا چیز رو گفتم. یکی تربتشونه، با تربتشون ما شفا میدیم. یکی دعای تحت قبشونه، یکی شفاعتشونه که شفاعت عجیبی کرد. یکی ذوب گناهان است در اثر گریه که برای اون بزرگوار میشه که هیچ جو نده. یکی سفینه شونه که اسرعه، یکی فدای دین شدن است که از کربلا یاد میگیریم. مسیح چه دیگه ما یاد نمیگیریم؟ اصلا اینایی که کربلا میشن تازه فدای دین رو یاد میگیرن. یکی تقویت ایمانه از امام حسین علیه السلام، ما اینا رو یاد میگیریم که ایمانمون تقویت بشه، شیرینی ایمان رو میفهمیم، لذت ایمان رو، که ایمان رو قوی که شد وقت مدافع حرم میشه که میره جانش هم میده. اما تو کسی کربلا نباشه این کارو نمیکنه. باید کربلا بره تا بگه کلنا عباس رو که یا زینب. انشاءالله که موفق باشید. جلسه درسمون هم دیگه باشید بعد از عاشورا، اون شنبه بگه بعد از عاشورا انشاءالله هست. صلی الله علی محمد. Thank you.